بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه به پیشگاه با عظمت حضرت ختم المرسلین صلی الله علیه و آله و اهل بیت مکرمش، علی الخصوص حضرت سلطان اولیا علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و ثنا صلوات یدی بفرم. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه، عرض تسلیت به محضر با عظمت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و منسواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه و شریف صلوات دیگری محبت کن. به چند جهت که شبهای گذشته مختصر عرض کردیم و دیگه اونا رو تکرار نمی کنم، موضوع بحث ما درنگی در غیبت حضرت ولی اثر و اونا فداست. در بخش اول غیبت بودیم که غیبت فردی بود. ما از غیر خودمون نباید گله کنیم. به قول اون روایت ولا تلومن، نه هیچ کسی را ملامت نکن الا نفسک، خودتو ملامت کن که اگر من بندگی کرده بودم به درگاه او راه پیدا می کردم. چه برای دیگران غیبت بود، چه برای دیگران حضور بود. کما اینکه بعضی از اولیاء خدا، از اشراف یاران اهل بیت، حضرت ولیعصر رو زیارت کردن در حالی که به قدری مخفی کرده بودن حضرت رو که 5 سال بود به دنیا آمده بود. سامرا که جای بزرگی نبود، حضرت عسکری سلام الله علیه هم تحت نظر کامل بود، حکومت هم در به در دنبال پسر امام زمان میگشت، مطلع نشده بود از ولادت حضرت. و بعد از شهادت امام عسکری سلام الله علیه مدتی نزدیک 1 سالی کنیزان و همسران حضرت عسکری رو زندان کردن برای اینکه ببینن اینا باردارن یا نه. نقلی هم داره که مادر امام زمان ارواحنا فدا، حالا کدوم نقل درسته راهی ما نداریم برای تشخیصش، ولی این نقل هست که مادر امام زمان ارواحنا فدا وقتی امام عسکری فرمود بعد از من شما رو تفتیش میخوان بکنن، شما رو بگردن ببینن فرزندی دارید یا نه، از امام عسکری مرگ خودش رو خواست و حضرت دعا کرد ایشون به رحمت خدا رفت در زمان امام عسکری. این نقلم هست. حالا یا این شده که این یه جور مصیبته، یا کنار باقی مخدرات حرم امام عسکری 1 سال زندان رفته، اما تشخیص ندادن که امام زمان به دنیا آمده. این میزان از مخفی کاری. ولی بعضی ها مثل احمد ابن اسحاق قمی و زارن علی ابن محزیار و چند نفر دیگری بار یافتن به محضر حضرت حجت. کرامت اهل بیت شامل حالشون شد. اگر منم اهل بودم ولو در دوره غیبت، بالاخره خبری، راهی، چیزی به من میرسید. به این پرداختیم یه اندکی به اندازه که میشد فرصت بود. اما غیبت حضرت حجت سلام الله علیه، اینی که عمومی وقتی میگیم غیبت همه این بخش دوم به ذهنشون میاد. وقتی میگیم غیبت یعنی همینی که از چشم انظار عمومی حضرت مخفیه. بعضی از اهل فلسفه یه قدری انتزاعی فکر کردن که مثلا حضرت در یک نشأه دیگریه، حضرت در یک کون دیگری هست، حضرت در یک عالم دیگری هست، مانند حضرت عیسی از این دنیا رفته. بعد حتی در مباحثاتی دیدم، نمیدونم در مکتوبی هست یا نه، که خب اگر از این دنیا به نشأه دیگری رفته پس تکالیف بر او ساقط نیست. اما وقتی میریم سراغ روایات، ما تو موضوع مهدویت نباید بریم سراغ انتزاعیات. مسئله مهدویت یک مسئله نقلیه، یعنی اگر ما بودیم و عقلمون ولو عقل کل بودیم یه گوشه مینشستیم، هیچ وقت به ختم نبوت عقل ما حکم نمیکن. گفت چه لزومی داره انبیا پشت سر هم بیان و برن؟ نه اینکه ختم نبوت را خلاف عقل ببینه ها، ولی حکم ضروری عقلم نبود، میتونست همینجوری انبیا پشت سر هم بیان، اما خدا خواست نبوت را به خاتم انبیا پایان بده. در نتیجه امامت رو استمرار بده، خدا خواست. دست خدا خالی نبود، میتونست هزار امام به این عالم بیاره، خواست 12 بیاره. اینا دیگه چرا نداره، اینجور خواست. بله حضرت حق حکیمه، حتما حکمتی داره، اما این که حالا ما بدونیم و ندونیم فرق نمیکنه. موضوع غیبت امام زمان هم اگر به ما روایت نشده بود سخت میفهمیدیم. حتی باز یه استدلالی هم که هست، اونم جزو غیر مستقلاته، اونجایی که در روایات هست که شاید این قدیمی ترین استدلال نیمه عقلی، چون یه طرفش از روایت یه طرفش از عقله، قدیمی ترین استدلال بر غیبت امام زمان و اونا فدا این باشه، که باز اینم یه طرفش روایه، که ان الارض لا تخلو من حجه، زمین بدون حجت نمیشه باشه، بلکه لولا الحجه لساخت الارض باهلها، اگر حجت نبود زمین خلاصه نگه نمی داشت بندگان رو، آسمون و زمین به هم می ریخت، نظم و نسقش قیامت می شد انگار، یا نظم و نسق فرو می پاشید، شمس کورت می شد و نجوم انتثرت می شد و همینطور. خب وقتی الان ما دسترسی عمومی به امام زمان نداریم، روشن دیگه نیست، یه مدعی امامت 12 که مورد پسند و پذیرش، و پسند یعنی مورد تایید، عالم ربانی برجسته‌ای که شأنش در حد ائمه باشه، وجود الان نداره که ما بگیم اون امام زمانه. آسمون و زمینم برپاس، لذا از این استدلال که یه طرفش روایته یه طرفش عقل، فهمیدن که پس امام غائبه. روایات هم میگفت این ته عقلی بودنش، این مسئله غیبت امام زمان و اونا فدا مستقل عقلی نیست که ما بخوایم با انتزاعیاتون بگیم در نشعه فلان است و در کذاست. حالا چون عظیم و شأنن دیگه بیشتر از این ور نمیرم به کلام بزرگان. این رواییه، وقتی رواییه باید بریم روایاتو ببینیم که حضرت چرا غائب شدن. اگه به سیر بحث نیمه دوم میخواستم بحث کنم، این رو همیشه آخر مطرح میکردم، ولی چون نیمه اول بحث راجع به غیبت فردی بود و اشکالات شخصی مثل خودم و المحتجب عن اعیون الظالمین و اینها رو عرض کردیم، لذا اینو اول عرض میکنم که یکی از دلایل غیبت امام زمان اینه که جانش در خطر، یعنی شروع غیبت از اینجاست که جانش در خطر بود. حالا جانش در خطر بود، چقدر باید جانش حفظ بشه؟ حالا اینو بعدن یا آخر امشب یا فردا میپردازیم که این همه ی دلیل غیبت حضرت نیست، اما جانش در خطر بود و ممکنه خود ما هم جزو کسانی قرار بگیریم که برای حضرت خطر آفرینی میکنن. نعوذ بالله، حضرت که بیاد نفاق برچیده میشه، حضرت که بیاد تقیه برداشته میشه، حضرت که بیاد مجامله نیست، حکم به حق میکنه، تحمل نمیکنه. وقتی بیاد روایاتونم میگن بیاد بگه خب کاشانی اول از این خونهی که توش نشستی برو بیرون که مال تو نیست، از این همسر جدا شو که همسر تو نیست، تحملش آسون نیست. امیرالمومنین سلام الله علیه که خیلی مدارا میکرد با مردم، جنگ جمل برای تقسیم غنائم بهانه اول شروع شد. کسانی زندگی میکردن در کوفه در بصره سالها، بعضیشون سابقه 10-12 طرفداری شدید از امیرالمومنین هم داشتن و وقتی حضرت حکومت رو آغاز کرد اینا فکر میکردن به الان حکومت امیرالمومنین بیاد اون بیس و چند سالی که ما دستمون کوتاه بودن هم یه جا واریز میکنن به حساب معوقات همه رو واریز میکنن، در حالی که دید امیرالمومنین حقوق اینا رو هم کم کرد، رفتن اعتراض کردن، بعضشون خوب بودن، فرمود بیشتر از حقتون میدادن، اضافی میدادن، نباید اضافی میدادن، باید یکسان میگرفتی. یا آدمی 20 سال 25 سال یه حقوق کلانی گرفته، حالا محبوبش میاد میشه امام مسلمین، حاکم مسلمین، یه حقوق میکنه 1/10. گاهی شده در تاریخ که یه نفر مرید یه کسی بوده، یه کم عنایتی باعث شده که او سقوط کنه، یه کم عنایتی. یه عالمی هست که اصلا اسمش آدم میخواد ببره بدنش میلرزه، اسم شلمقانی، که این در دوره غیبت صغرا که نواب خاص امام زمان اروان آفدا حاضر بودن، شیعیان مقلد این بودن. ببینید کی بوده؟ تختش در دوره نواب خاص امام زمان تخته مرجعیتش وسط بوده، بلکه ظاهراً مرجع اصلی هم بوده، اینجور که نقل شده. نجاشی میگه که حسد او رو زمین زد، توقع داشت امام زمان اروان آفدا تاییدش کنه. حتی یه نقلی داریم که کتابش رو عرضه کردن و از یک مجلد کامل کتاب که مثلا 1000 فتوا توش هست، به جز 2 مورد یا بیشتر، به جز 2 مورد همه رو تایید گرفتن. یعنی شما یه همچین فقیه پیدا کنی، رساله شو بدن دست امام زمان، بگه تو این 2000 تا جز 2 تا همش درست حکم خدا در این میزان از قوت، حیرت انگیزه. گفت حالا که اینجوریه، پس آقا بالاخره من باید بشم نائب یا من بشم باب. نشد. چرا من مورد توجه نیستم؟ این نائب کیه؟ من فقه بیشتر از این بلدم مثلا. پناه میبرم به خدا. فقیه بود ولی شعور نداشت. امامت کیه؟ امامت یه کسیه که انتخابهاش مثل خودته، یا امامت انتخابش مطابق با حقه؟ امامت با حب و بغض انتخاب میکنه یا از سر حقیقته؟ امامت حکیمه؟ امامت معصومه؟ ما خیلی وقتا، حالا اینو به خودم عرض میکنم، جسارت به شما نباشه، خیلی از اوقات خیال میکنیم خدایا اینقدر پولای به من میدادی، فلان استعداد به من میدادی. آقا اگر ما خیال کنیم برای کمال ما لازم بود خدا مقدمات دیگری رو به ما تمهید کنه و نکرده، اون خدا به درد نمیخوره. آقا مردشور ببرن اون خدایی رو که مقدمات کمال منو از بین میبره، با همینی که من داده من باید به کمال برسم. یکی ظاهرش برده است، اما امام صادق امضا میکنه میفرمه کان قنبر یحب امیر المؤمنین حبا شدیدا. این که من بردم یا آزاد مهم نیست، این که کجا هستم چی کار میکنم مهمه. یکی برده است میره جلو، یکی شاگرد خاص قرائت امیرالمؤمنین بود، بعد از خوارج برگشت فحش میداد به امیرالمؤمنین. یعنی که من فلان علمو پیدا کنم، چی میشه فلان علمو پیدا کنی؟ از کجا میدونیم به عاقبتت نزدیکه، بهتره، به خیرت نزدیکه یا نه؟ فلان پولو داشته باشم، از کجا میدونی اینو بیاد به؟ اگر بیاد و بهت نداده باشه، من نه به اون خدا اعتقاد دارم نه به اون امام زمان. یعنی اگر خدا و امام زمان نعوذ بالله بخیل و ممسک باشن، لیاقت پرستشون خدا نداره و اون امامم لیاقت اطاعت نداره. اونتا مشکل اینجاست که من باید بپذیرم که او خداست و ربه و او هم امامه. او هر کاری برای، اگر ما مکلفیم که هستیم، یعنی امر و نهی، واجب و حرام برای همه ما هست. تو این جلسه یکی از مشترکات همه ما این که همه ما مکلفیم، کوچیکتران مکلف خواهند شد بالاخره. اگر قرار بود به ما یه استعدادی بده، یه راهی به ما نشون بده، یه مسیری باز کنه که من بتونم به اوج کمال برسم و نداده، این خدا و این امام ارزش خدایی و امامت ندارن. با خسیس ممسکه، با یه لجبازه، با یه کاشانی که طرف نیستیم، که با امام زمان طرفیم. منتها او میدونه من چه استعدادی، چه توانی دارم، چه مسیری رو باید طی کنم. همه امام لزوماً یه مسیر نباید طی کنیم. یه وقت طرف کفاشه و میشه نائب و نوکر امام زمان. یه نفر 50 سال درس و حوزه میخونه، طغیان میکنه. یه وقت طلبست میشه سرباز امام زمان، کاسب طغیان میکنه. این که طرف طلبه بشه به این معنی است که به کمال میرسه. این هم که آهنگر بشه معلوم نیست. باید نگاه کنه استعدادش چیه، توانش چیه، همونه که بهش دادن. این انقدر رشد کرد که رسید به جایی که میگفتن آقا رسالش مورد تاییده. این مراجع ما میگن ان شاء الله مبرز است. چه میدونه فقیه بزرگوار بند 50 سال 70 سال کار کرده دیگه به این احکام رسیده. ادعا نمیتونه بکنه بگه به حضرت عباس قسم اینو حکم خداست، که میگه من گشتم، عمرمو گذاشتم، بحث کردم، استعدادمو گذاشتم، مباحثه کردم، مطالعه کردم، دقت کردم، از روایات و قرآن که به اینا رسیدن. ممکنه هم از یه روز نظرش عوض بشه، بگه نه این یه مورد اشتباه کرد. این به اینجا رسید گفتن آقا مثلا 998 هزارم، ایلی 0.2% خطا داره. و اه گاهی علم آدم میزنه زمین. گفت پس من باید باب بشم. من باید باب بشم یعنی تو کی هستی که همچین تشخیصی میدی؟ ما اصلا آقا اومدیم تو این دنیا که عبد بشیم. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. عبد بشیم یعنی باور کنیم که او ربه و اونم یه رب کریمه. ولم ارم مولا کریما، تو افتتاح میخونیم مولای کریمه. اینجوری نیست که بخواد ما رو ضایع کنه، استعداد منو بسوزونه. مدرسه و کنکور نیست که نتیجه ها که میاد لزوماً عادلانه نیست. اینجا هر کسی هر استعدادی داره، هر تلاشی میکنه، سوخت نداره که در درگاه خدا. خب حالا تو فقه مسلطی، خب این یعنی چی؟ از همینی که خیال کردی پس من باید، معلومه تو آدم نشدی هنوز. من باید باب بشم. از کجا میدونی؟ کی هستی؟ کی تاییدت کرده؟ علمتو تایید کردن، بندگیتو هم تایید نکردن. اگه بنده بودی اصلا نباید اظهار نظر میکردی. اون که قمر بنی هاشم سلام الله علیه که در محضر اهل بیت اصلا سخن نمیگفت، یه گیجی پیدا شده بود، گفته بود قمر بنی هاشم اگر علم داشت ازش یه جملات علمی باقی میمون، من از او عالم ترم. پناه بر خدا. گاهی طرف درس میخونه توهماتش تقویت میشه نه علمش. کسی که معصوم براش یغبته جمیع الشهدا فرموده، خیلی گندگویی لازم داره که یه متوهم هم چی حرفی بزن. از کجا معلوم حضرت بیاد من خودم مقابلش وای نمیستم؟ بعد به خدا پناه برد. خدا ما رو به همچین ابتلای مبتلا نکنه انشاءالله. یه وقتی هم عرض کردم آدم با خودش، امشب رفتید تو اتاقتون، بیتتون، منزلتون، هر جایی، فکر کنید ببین اگر امام زمان ارواحنا فدا امشب تشریف می آورد منزلتون، قضای حلال کامل داشتید جلو حضرت بذارید که بگید تشریف بیاره؟ حالا بیاد آقا، داشتیم ازش پذیرایی کنیم؟ رو فرش خونمون میشینه، وارد اتاق من میشه، اصلا چای جلوش بذارم میل میکنه، حرام که نمیخوره او. یکی از جهات غیبت اینی که اولش اینجور شروع شد که ظالمین میخواستن بکشن حضرتو، خوندم روایت شو پریشه، امام عسکری دستور داد که برو توی ریگزارها، تو بیابونها، جاهای صعب العبور، جاهایی که آدمها کمتر رفت آمد میکنن. و از این روایات برداشت میشه حضرت در نشعه دیگری نیست، در همین دنیاست و در سختی زندگی میکنه. در سختی زندگی میکنه به این معنی نیست که ناتوانه ها، عالم مثل یه انگشتره تو دستش، اما برای زندگی خودش نه، حالا زندگی خودش در صعوبت و سختیه. حالا تشریف بیاره من تحمل میکنم. به امیرالمومنین گفتن آقا شما چرا بعضی از کارا رو انجام نمیدی؟ فرمود اگر بخوام این اصلاحات رو انجام بدم همه دور و برم پراکنده میشن. واقعا من پای کار حضرت هستم، همچین اطمینانی به خودم دارم. یه جهتش اینه که ادامه بحث شبهای پیشه، گرچه ساحت بحث فرق میکنه، که این خیلی سخته، خیلی خطرناک. دو تا تتم عرض کنم باقیشو میذارم فردا. اون چه ها در دوره غیبت مهمه اینه که دیگه من مورد دومی عرض نکنم. آقا دوره غیبت دوره ایست که ما حجت داریم. یعنی چی حجت داریم؟ یعنی میدونم فل جمله عباداتی وظائفی دارم، مثلا نماز بر من واجبه 17 رکعت در شبانه روز، خب چجوری باید بخونم؟ هر پشتک زدنی که نماز نیست، حجت دارم به این شکلی که امشب مغرب و عشا خوندید بخونم. چجوری حجت دارم؟ یا عالم مجتهد مسلم شدم، خودم تحقیق کردم، یا آقای بروجلدی، یا آقای بهجتی، یه علامه طباطبایی، یه مرجع عظیم الشأن زنده‌ای تحقیقا رو او کرده، میگه اینجوری بخون. منم تحقیق کردم که ایشون 70 سال 60 سال کار کرده، میگن این یا اعلم امته یا جزو کسانی است که اعلمن. منم اینجوری خوندم. خلافی هم در این مورد خبر ندارم، یه کسی یه خبر خلافی بده، حجت دارم، اما ممکن اشتباه باشه، کما اینکه مرجعی ممکنه نظرش بعد از مدتی عوض بشه. مرحوم امام در مثلا صلات مسافر بلاد کبیره‌ای بود، یعنی پوینت تو پوینت بود به قول امروزی ها، نه شهر به شهر، از نقطه خانه تا نقطه مقصد. بعد دارن نظر مبارکشون عوض شد. الان هم هستن اساتیدی که همون جوریه نظرشون. چی کار کنن؟ امام زمان که نیستن، معصوم که نیستن، به اونی که میرسن عمل میکنن، و اونی هم که میرسن ابا نمیکنن، میگه به این رسیدن، چه کار کنن؟ اگه نظرشون عوض شد، کسی دلیل جدیدی، روایتی، استدلالی، نوع دیگری از استدلال آورد، دیدن خوبه، اون اشکالاتو برده جواب قبول میکنن. اگر نه نه، حجت داریم، چون حجت داریم به همین حجت باید عمل کنیم. یعنی دوره غیبت دوره تحیر در احکام و واجبات و محرمات نیست، اتفاقا تو این زمینه اتفاقا کارمون سخت نیست، اما دسترسی به یقین نداریم. یعنی هیچ یک از افعالی که انجام میدیم و نمیتونیم بگیم به حضرت عباس قسم همینه تقریبا. این تقریبا رو میذارم برای اینکه ممکنه یه مورد، یه مثال، یه نفر بتونه پیدا کنه. تقریبا میگم که اتقانش شل نشه. خب حالا باید چیکار کرد؟ باید احتیاط کرد. در دوره غیبت هر چه احتیاط کنیم ضرر نمی کنیم. یه وقتی یه آقایی یه حرفی زده بود، از نظر بنده خطا بود، بنده هم یه مطلبی نوشتم، اون آقا رو دعوت به گفتگو کردم، بعد رفتم محضر استادم، گفت خب حالا اون یه حرفی زد غلط، تو هم یه حرفی داری؟ درست. فرض. چجوری احساس تکلیف کردی که مناظره کنی با یه شیعه امیرالمومنین؟ من جواب نداشتم بدم. گفت اینجا رو دیگه چجوری احساس تکلیف کردی؟ چجوری یقین کردی؟ این حرفی که داری میزنی فرض درسته. یه جایی هم یه خطایی رخ داده. این که اینو توییت بزنی آشکار اعلام کنی، از کجا احساس تکلیف کردی؟ مخصوصا کجا؟ اونجایی که ممکنه یه قدی تو حریم شخصیت کسی ورود کنه آدم. خب تو این که میگی من درست میگم تو غلط میگی، داری شخصیت او رو تو فضای عمومی یه قدری تحت شعاع قرار میدی. اینو کی به تو تکلیف کرد؟ من جوابی نداشتم. چه ضرورتی داشت؟ نمیدونم. بسیاری از عکس العمل ها و عمل های ما، ورود های ما، ضرورتش رو اگر پیش خودمون و خدا رو به قبله بشینیم فکر کنیم معلوم نی. چقدر از این دعواهای سیاسی که آلوده میکنه فضای جامعه رو، به هم حمله میکنن، حتی کی میکنن، چه ضرورتی داشتین؟ اصلا طرف فلان خطا رو کرده، افشا کردن این چه ضرورتی داشت؟ کی گفته بود افشا کنی؟ کجا دستور بود؟ دوره غیبت دوره احتیاط و تقیه. به یه جهاتی اینو عمدن امشب آخر بحث امشب قرار دادم که فردا خیلی نخوام ادامش بدم. دوره غیبت دوره احتیاط است و تقیه. یعنی فقط اونجایی که یقین داری ورود کن، مخصوصا اونجایی که تو حیطه آبروی افراده، مسئله خون، جون، آبروی بیت الماله. از کجا میدونی داری درست میگی؟ مخصوصا اونجایی که این حرفی که میخوای بزنی میره یه آبروی یک مسلمانی، یه مؤمنی تحت شعاع قرار میگیره. حالا شما یه سری به توییتر و اینستاگرام و تلگرام و ایتا و امثال اینا بزنی، یه نفر یه جمله‌ای میگه، اون دیگری میگه که لازم نیست پیاده نظام صهیونیست بودن رو آشکارا اعلام کنی. من بهش گفتم که حالا من که چون خیلی گناهکارم از تو میگذرم، اما قیامت که حضرت امیرالمومنین پرسید که به این یه سگ روسیا شیعه ما بود، گفتی پیاده نظام صهیونیست، دلیلت چیه؟ چون یه نفر ممکنه خطا کنه، اما انگیزه خدمت به صهیونیست داشتن یه چیزه، یکی آدم یه اشتباه کنه چیز دیگه است. یا آقا این کار اشتباه هست، حالا انگیزش خطا نبوده. همونجور که مثلا مثال عبادی بزنم، مثلا ماه مبارک، قدیما بیشتر این داستان پیش میاد، آخر ماه مبارک رمضان که میشد دیگه 30 روز روزه رو میریختن تو چرخ گوشت، میخوان عیدو بذارن دوشنبه که با فلان. آقا مگه مرض داره یه مجتهد 70 سال تلاش خودشو نابود کنه که مثلا عید فطر سه‌شنبه بشه یا دوشنبه؟ چه اتفاقی میفته؟ چه حلوای خیر میکنن یه روز این عمدی برداره عقب جلو کنه؟ آخه بابا هر جای دنیا ببری میگه این قاتله، میگه انگیزه قتل چی بود؟ آخه چرا میگی فلانی قاتله؟ این برای چی باید اینو کشته باشه؟ بگن چون یه آبنبات چوبی بهش میدادن. میخندن یا آقای آخه برای چی باید یه مجتهد مسلم مرجع تقلیدی که شبهه اهلمیتش میره، احتمال داره اتقای امت باشه، اوج تقوا، این برای چی باید یه روز عید رو جابجا کنه؟ آخه چه سودی میبره از این کار اینقدر عبادت مردم رو نابود کنه؟ یه ما عبادت کرده بودن مردم دیگه، یه ما خوب ترتمیز شده بودن غیبت مراجع میکرد دیگه، خیلی ترتمیز شدن دیگه، بعد کار گنده کرد. یه وقتی میگه آقا به این استدلال این آقای مرجع اشتباه کرده، امروز عید اعلام کرده، اون حرفی نه آقا، خودش هم بنده خدا ادعای اسمت نداره. اما یه وقت میگه نه، این میخواسته با عربستان یکی نشه، یعنی میره تو انگیزه، این عمدن خطا کرد. یعنی کجا میدونی؟ از کجا میدونی؟ دوره حضور معصومینم باشه بعد این احتیاط رو کرد، ولی در دوره غیبت هزار بار بیشتر بعد احتیاط کرد. اصلا حرفو به چه دردی میخوره؟ خیلی از اوقات یه موضوعی تو جامعه پیش میاد، یه آقای لبو رو نشسته میخوره، 300 تا پیغام میاد موضع گیری کنید. آقا این اصلا ارزش نداره که آدم بخواد موضع گیری کنه. اصلا هر چیزی که آدم هی موضع گیری نمیکنه که، موضع گیری کنید. نه بیخیالی که بگی آقا سیاست رو کلن ببوس بذار کنار، نه اینکه واسه هر لبوه نشسته موزه گیری. کی گفته؟ برا چی؟ اینم یه افراطه. قیامت بگیم چون انقلابیگری خواستیم بکنیم غیبت کردیم، قبول میکنن از ما؟ چون مسئله انتخابات بود ما دیگه تهمت زدیم دیگه. شما نگاه کنید یه انتخابات میشه چقدر دین بالا پایین میشه، احکام و اخلاق و دوره حضور معصومم بود بعد احتیاط میشد، الان که دوره غیبته. اصلا اونی که فکر میکنه خیلی درست میگه ممکنه بعدن بفهمه همه غلط تر میگفته. ما چه میدونیم حقایق چیه؟ چقدر اشراف داریم؟ اصلا ما جلو دماغمون رو زوری میبینیم. چجوری باطن موضوعات رو بدونیم که راجع به همه چی اظهار نظر کنیم؟ صرف این که این آدم تو حزب من نیست. من گولهایی که خودم خوردم و یه روزی بخوام لیست کنم که الان خیلی تأسف به حال خودم میخورم، باش یه دهه منبره. به خدا پناه میبرم. نه کسی حق داره بیخیال باشه، چون بیخیالی هم خلاف احتیاطه. الان این 40,000 تا آدم این که در غزه کشته شدن، اگر 40,000 تا گوسفند کشته شده بود، 40,000 تا گربه کشته شده بود، خلاف احتیاط بود سکوت. بدون اینکه بخوام بگم اینا من جمیع الجهاد درست میگن، اما اگه گربه هم بودن 40,000 تا قتل اسراف بود واقعا. اینجا سکوت خلاف احتیاط. آقا ائمه ما گاهی با بعضی از قیام‌ها حتی مخالف بودن، موافق نبودن، اما وقتی حکومت عباسی قتل عام میکرد اعتراض میکردن، یعنی کمک به اون قیامه هم نمیکرد لزومن تو یه جایی که قیامه اصلا باطل بود. آقا یه اشتباهی کرده، تو هم میخوای مجازات کنی، حق قتل عام نداری. تازه جایی رو میگم که اصلا طرف اشتباه کرده، اینا که اشتباه هم نکرده، اون یکی قاصبه. اصلا دارم موردی رو عرض میکنم که اصلا امام اصلش رو قبول نداره، اما وقتی قتل عام میکرد امام اعتراض میکرد به منصور دوانیقی. امام به منصور دوانیقی برای قتل نفس زکیه اعتراض کرد، با اینکه نفس زکیه رو قبول نداشت، ناحق میدونست. حالا یه نفر ناحقه که نسل کشی نمیتونی بکنی. با پیغمبر ما وقتی میخواست فتح مکه تشریف ببره فریاد زدن امروز انتقام میگیریم، پوستتون رو میکنیم، پدر ما رو درآوردید. و نگفتن به شما که شکنجه های با مؤمنین چگونه بوده. بعضیاش نگفتنیه، حفظ حرمت میکنه. خیلی غلط کردن بت پرستا، خیلی مؤمنین رو در مکه اذیت کردن. جا داشت اینا میان پوست اونا رو بکنن. جا داشت وقتی فریاد زدن الیوم یوم الملحمه، پیغمبر فرمود نه، این چه شعاری بی خودی، الیوم یوم المرحمه. همون جایی که قتل صورت میگیره اینجا احتیاط در عدم سکوته. بعد اعتراض کنی به قتل، بگی آقا این چه وضعیه، یعنی چی که دنیا ساکته در برابر این همچین قتل عامی؟ لازم هم نیست حالا من جمیع الجهاد همه شو قبول داشته باشم، اما قتل عام غلطه در هر صورت. نسل کشی حیوانات غلطه چه برسه به انسان ها. لذا اینو تأکید کردم که بحثم در احتیاط این نیست که یعنی کلن انفعال محض. گاهی سکوت خلاف احتیاطه، باید فریاد زد. اما در اونجایی که قدر متیقنه، قدر مسلمه، چون 40,000 تا آدم بکشن، این خلاف احتیاط قتل، باید حتما ورود کرد، فریاد زد. خیلی جهان ورود کردن خلاف احتیاطه. ما باید باور کنیم، حالا اینو بگم نقطه بذارم باقیش فردا، که برای سعادت ما اگر دین غیر از همین احکام و عقاید یه میونبری، یه آباریکهی، یه منفذی، یه سری، یه وردی داشت به ما نگفته، این دین به درد نمیخوره. ما برای اینکه به سعادت برسیم به همین دین، همین اخلاقیاتی که گفته شده، به همین احکامی که گفته شده، به همین معارفی گفته شده باید عمل کنیم، نه چیز دیگه. چیز دیگه نمیتونه جایگزین اینا بشه. هر جا مسلمه عمل میکنیم، غیر مسلماش هم احتیاط میکنیم. ما با یه نفر اختلاف نظر داریم، اختلاف نظر سیاسی، اختلاف نظر اجتماعی، برید زندگی اهل بیتو ببینید، گاهی خواهر برادراشون باهاشون اختلاف جدی داشتن، گزارش نداریم اهل بیت با ارحامشون قهر کرده باشن. پسر امیرالمومنین از امام سجاد شکایت کرد به دادگاه طاغوتی بنی امیه، ولی گزارش نداریم امام سجاد با او قطع ارتباط کرد. چرا؟ چون یه حق مسلم هست که ما حرام قطع رحم کنیم، ولی اون طرف هر کاری بکن، در حد قطع رحم نمیتونی. حالا لازم نیست هر روز برید خونه هم دیگه، اوز نهارا بیاد خونه شما، شما شما برید خونه او، اینو نگفتن، دین دستور نداده، اما قطع رحم نمیشه که. حق مسلم مسلم باقی میمونه، حکم مسلم مسلم باقی میمونه، بقیهش هم اینطور. به اون یقینیات دین عمل میکنیم، باقیش هم هر جایی حجت نداریم سکوت میکنیم، صبر میکنیم. البته عرض کردم گاهی به عکسه، گاهی باید فریاد بزنیم، سکوت خلاف احتیاط. یه مثال عرض کردم که کسی باید برداشت نکنه. اینی که سیاست ما از دیانت ماست به این معنی که صبح تا شب غیبت و تهمت بود، قرار بود سیاست از دیانت باشه دیگه، نه خلاف دیانت. عملی که حرامه از دیانت نیست، پس از سیاست هم نیست دیگه. اگر ادعا اینه که هست، سیاست ما از دیانت ماست، پس نباید توش حرام باشه، چون اگه حرام باشه جز دین نیست. و اگر ادعا اینه که سیاست و دیانت با همن، پس تو سیاست هم نباید باشه. پس هر حرامی که تو سیاست هست نباید جز سیاست باشه، نباید جز دیانت باشه. نه اینی که آقا به خاطر اینکه سیاست از دیانت گناه بکنیم. اصلا باید یه طرحی نو در اندازیم. ایام انتخابات که میشه، مناظرات، بیا یه وقت یکی لیست کنیم چقدر اینا خلاف شهر انجام باید بدن تا موفق بشه. همین فقط دوتا مناظره آخر رو نگاه کنید. من چون تو خیلی از گروه های با این آقایون رفاقت دارم، مثلا تو مناظره اول یکی از آقایون یه خورده مراعات کرد، نکوبید اون طرفو، انقدر بهش گفتن بیورزه بیورزه، خاک تو سر مناظره دوم، از لحظه اول شروع کرد و حمله کردن، شد شبیه بقیه. مردشور اون ارزه رو ببرن که آدمو وارد جدال و مراء و خلاف شهر بکنه. بله، به امیرالمومنین هم میگفتن بیورزه. 200 سال بعد امام هادی فرمود خدا لعنت کنه کسی که به تو گفته بیورزه. میفهمود به خدا من از معاویه ادهام، یعنی اگر بنابر فریبکاری و نیرنگ و زیرکی به معنای فریب باشه، من خیلی از او قوی ترم. لولت تقوا، تقوا نمیذاره. فرق امیرالمومنین با بقیه اینه که سیاستش سیاست تقواه، زندگی زندگی تقواه، زندگی فردی بر اساس تقوا، سیاست بر اساس تقوا. اون سیاستی که بر اساس تقواست معلومه که از دینه، روشنه، اصلا شبهه اینی. خدا ان شاء الله ما رو دستمون رو به دامن امام زمان برسونه. خدای به برکت امام رضا علیه السلام چشمان گناهکار ما رو به جمال دلربای حضرت روشن بفرما. خدایا ما مهمان امام رضا هستیم، سلام و درود ما رو به محضر امام زمان ابلاغ بفرما، عرض تسلیت ما رو به ساعت مقدسش ابلاغ بفرما. خب دلم اینجاست که اینجوری روزه بخونم. سال آخری که حضرت رضا علیه السلام مکه تشریف برده بودن دیگه، بعدش آمد و مأمونیشون رو کشون به سمت خراسان و دیگه حضرت اونجا شهید شد. طبعا آخرین سالی بود که حضرت حج تشریف برده. خادم امام جواد اومد عرض کرد، امام جواد 4 سالش بود، خادم امام جواد اومد عرض کرد که آقا جان آزاده شما رو خاک نشسته، از جا نمیتونه بلند شه. حضرت رضا تشریف آوردن به امام جواد فرمودن برای چی رو زمین نشستی؟ حضرت جواد عرض کرد که اینجور که شما پرده خانه خدا رو گرفته بودی ودا کردی، من یقین کردم شما دیگه حج نمیای. حج نمیای یعنی به زودی عمرت به پایان میرسه، یعنی بین من و شما جدایی میشه. من احساس کردم فراق نزدیکه، امام جواد کوچیک و بزرگ ندارن اهل بیت که سبی یوم که شیخ الکبیر از روز خاک نمیتونست از جا بلند شه. آقا جان یا امام رضا شب شهادت شماست، به امر شما عمل میکنم. یبن شبیب ان کنت باکی ان لشیء فبکل الحسین المظلوم. سید الشهدا وقتی اومد کنار خیمه ها از سینه مبارکش خون میجوشید. در اون ماجرا امام رضا سلامت بود، تیری تیغی اصابت نکرده بود. امام جواد سلام الله علیه استنباط کرد که فراق نزدیکه، رو خاک نمیتونست بلند شه. دخترای امام حسین لازم نبود استنباط کنن، از سینه امام حسین خون میجوشید. اونم وقتی بار آخر اومد به زینب کبرا فرمود یا زینب ایتینی به ثوب لا یرغب و فیه احد، اون لباس کهنه‌ای که به درد خرید و فروش نخوره، کسی بهش رغبت نداشته باشه، لالا اجرد که منو برهنه نکنن، اونو بده زیر لباسام بپوشم. دخترای حضرت، خواهرها، همسرها همه فهمیدن که این وداع پایانیه. اینجا دختراش چی کشیدن؟ اگر امام جواد رو خاک نمیتونسته بلند شه، دختر وسطی اومد گفت بابا ردنا الی حرم جدنا، ما رو بین اینا تنها نگذار، تو با این غیرتت ما رو بین این 30,000 حرامی تنها نذار، نذار دخترات اسیر دست اینا بشن. آقا سر مبارک شو پایین انداخت، شروع کرد گریه کردن، فرمون لوتور کل قتال نامه. کاری از دستم الان بر نمیاد ظاهرن. سابقه نداشت این دختر از بابا نبشنوه. کانت تصیح و سکینه، شروع کرد بلند بلند گریه کردن، به همون سینه خونی دختر رو چسبوند. فضمها الی صدره، سر دختر رو به سینه چسبوند، فرمون لا تحرقی قلبی به دمعه که حسرتن. یعنی بابا من میخوام برم میدان، فراق سخته، کارمو سختتر نکن. لا تحرقی قلبی به دمعه که حسرتن، اینجوری با حسرت زجه نزن جگر منو نسوزون، مادام من روح و فی جثمانی. بعد یه ودایی که دستوری هم داد، همون اذا مذیتو انت اولا بلتی تأتی نمو، یه توقع دارم نذاری عمت تنها بیاد تو قتلگاه، او دختر فاطمه زهراست، نذاری همه توجه فقط به سمت او بره، نذاری تنها بمونه. لذا این دخترم اومد تو قتلگاه. اونجا امام رضا سلام الله علیه اومد به امام جواد تسلیت گفت، تسلی داد. امام رضا امام جواد خاک بلند کرد. اما اینجا فجاءت عدة من الاعراب.